انوار الاصول، انوار، انوار الاصول، جلد دوم، صفحه 518، گوشه عوارض ذاتیه. بنویسید المنطق، جلد سوم، از این نسخه های خودم، جلد سوم، صفحه 366. مبحثش هم بگم برای که یه وقتی جلد ها فرق می‌کنه. بنویسید معنای ذاتی در کتاب برهان. بله بله، المنطق مرحوم مظفر، چون این کتاب مال مرحوم مظفر دیگه، چون که مال مرحوم مظفر، ایشون این نکاتی که درباره عرض ذاتی گفتین یک کلمه شن ایشون قبول نداره، لذا بعدا شما باید مراجعه کنید که ایشون مراد از ذاتی رو چی میدونه. معنی ذاتی فی کتاب البرهان. خب اینو بخونیم تا برسیم به سر المقدمه. کسی میتونه درس امروز رو بگه؟ کسی آماده کرده؟ پیش با افتاده بود. نگاه کنید رفقای من، ما گفتیم مقدمه طول علم، علم اصول سه چیزه. یکی تعریف علم اصول، به لطف خدا رد شدیم ازش. یکی موضوع علم اصول، به لطف خدا رد شدیم ازش. سوم فائده علم اصول، اصلا علم اصول چه فائده ای داره؟ فائده علم اصول، یه فائده علم اصول در عرض یه خط بگید بعدا منظمش بکنید. فائده علم اصول اینه، اگر کسی علم اصول بلد باشه، علم اصول به او کمک میکنه که احکام را از ادله استنباط کنه. انسان اگر علم اصول بلد باشه، علم اصول بهش کمک میکنه که احکام را از ادله استنباط بکنه، استفاده بکنه. به عبارت دیگه، انسان میتونه به وسیله علم اصول استدلال بکنه بر ثبوت احکام برای افعال. اینو حفظ بشید، انسان به وسیله علم اصول میتونه استدلال بکنه. استدلال بکنه بر چی؟ ثبوت احکام برای افعال. و سلام، مثال براتون میدم. الان نماز خوندن یه فعلی از افعاله، نماز خوندن یه فعلی از افعاله. میگن نماز واجبه، وجوب برای نماز بدیهی که نیست که همه بدون فکر و اندیشه و استدلال بفهمن، که احتیاج به استدلال داره. و چه علمی هست که به ما کمک میکنه که برای وجوب صلات استدلال بیاریم؟ علم اصول. شما هر فعلی در دنیا، هر فعلی از افعال اختیاریه داره یک حکمی از احکام هست، و ثبوت این احکام برای افعال بدیهی نیست، بدیهی نیست که احتیاج به فکر و استدلال و اندیشه نداشته باشه، نظری بعضی، یعنی احتیاج به استدلال داره. وقت علم اصول به انسان کمک میکنه که برای احکام استدلال بیاره. مثلا نماز خوندن یک عملی است، یک فعلی از افعال اختیاری ما هست، و وقت وجوب براش ثابته. به چه دلیل وجوب براش ثابته؟ اگر کسی علم اصول رو خونده باشه، میتونه برای وجوب صلات استدلال بکنه. چجوری استدلال بکنه؟ اینجوری، یه اقیم و صیغه امر است، صیغه امر ظهور در وجوب دارد، پس اقیمو ظهور در وجوب، ظهور اقیمو در وجوب، ظهور قرآن در وجوبه، ظهور قرآن در وجوب حجت است، پس ظهور اقیمو در وجوب حجت است. ببینید، شما اگر علم اصول بلد باشی، به وسیله علم اصول میتونی استدلال بکنی برای احکام، دلیل بیاری بر اینکه این فعل این حکم را داره، اون فعل اون حکم را داره، و همین حجت ها در روز قیامت میشه حجت برای شما. شما با وجود این حجت ها دیگه خداوند حق عقاب شما نداره. بالاخره چی شد؟ علم اصول به علم فایدش اینه، علم اصول به انسان کمک میکنه که استدلال بکنه برای چی؟ احکام. متوجه هستی چی دارم میگم؟ یا اینو بخونیم وارد بحث بعدی بشه، چیزی نداره. پس حالا فایده علم اصول چی شد؟ استدلال، ثبوت احکام برای افعال استدلال بتونیم. ولی اگر حضرت عالی علم اصول بلد نباشه، اگر بهت بگن که نماز واجبه یا نه، بگی واجبه، بگن به چه دلیل، میگه به چه دلیل، چه سود دستت نیست، چه سود دستت بعدا فایده رجال هم همین میتونه باشه، با توجه به اشکال خودمون. بله بله، میرزای نائینی اومده یه چیز اضافه کرده به تعریف که مرحوم صد در اول حلقه سوم داره، که این اشکال ما رو برطرف بکنه. نه، خودش از چاه، از چاله ارده بیرون، خودشو انداخته تو چاه. فائده توهو، فائده علم اصول چه فائده‌ای دارد؟ ان کل متشرعن به تحقیق، چرا؟ ان خبر اثر فاعل و فا بله فائده توهو فائده علم اصول ان کل متشرع به تحقیق هر متشرع یعنی مسلمان حال زیر این مسلمان یه ستاره بذارید که بعدن کارش داریم به تحقیق هر مسلمانی یعلمو بله یعلمو میرسید اجمالا هر مسلمانی میداند میداند اجمالا چی رو میدونه؟ میدونه که هر کاری از کارهای ما دارای یک حکمی از احکام هست هر کاری از کارهای اختیاری ما همینطور میگه کارهای اختیاری کارهای اضطراری چی شد؟ خارج شد مثل چی؟ مثل رعشه دست دیدید بعضی از افراد رعشه دارن آها موقعی که چای میخورن دستشون حرکت میکنه این حرکت اضطراری فعل اختیاریشون نیست این حکمی هیچ حکمی از احکام نداره هیچ حکمی نداره متوجه است ولی کارهای اختیار مثل حرف زدن نماز خوندن زکات دادن خمس دادن غیبت تهمت اینا همش کار اختیاری هر حکمی براش حکمی از احکام هست ان کل متشرع یعلم هر مسلمانی یعلمو یعلمو چی نوشتید بالاش؟ میداند اجمالا بی میگن علم اجمالی کبیر علم اجمالی کبیر یعنی چی؟ یعنی هر انسانی قبل از اینکه وارد ادله بشه میدونه که هر فعلی دارای یک حکمی از احکام هست این میشه بهش میگن علم اجمالی کبیر تفسیری نداره دیگه تنوز مراجعه به ادله نکرده هر مسلمانی میداند چی رو میداند؟ انهو شأن چنین است ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریته الاختیاریته صفت است برای افعال نیست من فعلن این فعل نکره است قبلش نفیه شما در کتابای اصولی قبلی خوندید که نکره در سیاق نفی مفید چیه؟ عموم اما دلالتش بر عموم اختلافه بعضی میگن دلالتش بالوضع بعضی میگن دلالتش بالعقله مشهور میگن بالعقل انه شأن نیست هیچ کاری از کارهای اختیاریه انسان هیچ کاری از کارهای اختیاریه انسان نیست الا وله حکم فی الشریعت الاسلامیت المقدسه مگر اینکه و برای اون فعل است له فعل مگر اینکه و برای اون فعل است حکمی در دین اسلام دین مقدس اسلام هر کاری از کارهای اختیاری ما داره یک حکمی از احکام هست الان درس دادن من یه کاره یه حکمی از احکام داره حکمش اینه که واجبه چرا قربتن الالفول برای اجاره متوجه هستی الا ولهو که از اساتید بزرگ حوزه شما ایشونو میشناسید اومد منظر گفت که چرا حالا اصول می تو مدرسه زشته اومدن قربتن الالفول الا ولهو اینو شوخی هست مگر این که ولهو لهو رو بزنید فعل مگر این که برای اون فعل از حکمی در دین اسلام دین مقدس اسلام مقدست صفت است برای شریعت من بیان حکمی کند هر کاری از کارهای اختیاریه ما دارای حکمی از احکام است من وجوب وجوب او حرمت یا نحو وجوب و حرمت من الاحکام الخمسه احکام چند تاست؟ در احکام دو نظریه است مشهور علما میگن احکام پنج تاست وجوب حرمت استباب کراهت و اباحه ولی یک آقای است به نام آقای کعبی از علمای اهل سنت متوجه هستید اواخر سال نمیرسیم بهش اواخر سال نمیرسیم کعبی میگه احکام چهار تا وجوب حرمت استحباب کراهت ما حکمی به نام اباحه نداریم من وجوب او حرمت او نحوهما من الاحکام الخمسه این مقدمه اول هر فعلی از افعال دارای حکمی از احکام بگو هست این مقدمه اول مقدمه دوم مقدمه دو ثبوت احکام برای افعال بدیهی نیست بدیهی به اون مطلبی میگن که احتیاج به فکر و اندیشه و استدلال نداره ثبوت احکام برای افعال همش بدیهی نیست که احتیاج به استدلال نداشته باشه بعضی از احکام هست که ثبوتش برای افعال احتیاج به چی داره؟ استدلال میخواد زمینه رو فراهم بکنه حالا که احتیاج به استدلال داره علم اصول وارد میدون میشه ما میتونیم به وسیله علم اصول استدلال بکنیم اگه گفتی استدلال بکنیم بر چی؟ بر احکام یعنی بگیم اگر این عمل این حکم رو داره به این دلیل اون حکم رو داره به اون دلیل مقدمه دوم و یعلم ایزن و میداند ایزن ایزن یعنی چی؟ یعنی دوباره چون بالا گفتیم یعلم و یه یعلم و داشتیم و یعلم ایزن ان تلک الاحکام لیست کلها معلومه لكل احد بالعلم الضروری و هر متشرعی میداند که اون احکام نیست همه اون احکام معلوم برای هر شخصی اونم به علم بدیهی ضروری یعنی چی بدیهی یعنی علمی که احتیاج به فکر و اندیشه و استدلال ندارد ثبوت احکام برای افعال بدیهی نیست. و یعلمو و میداند متشرع ایزن، یعنی دوباره میداند که اون احکام نیست، همه اون احکام معلوم برای هر شخصی به علم معلوم باشد، به علم بدیهی، ای بل علم متعلق است به معلومه، بل یحتاج و اکثرها لاثباتها الى اعمال نظر و اقامت دلیل، بلکه احتیاج دارد اکثر اون، بگو اکثر اون احکام، احتیاج دارد اکثر اون احکام برای اثباتشون، یعنی اگر خواستی بگی این احکام برای فلان افعال ثابت است، متوجه است؟ احتیاج دارد اکثر احکام برای اثباتشون، به ضمیر اثبات ها و اکثر ها احکام، احتیاج دارد اکثر احکام برای اثباتشون، راست میگه، اکثر همینجوره. شاید ما در دین اسلام ضروریات خیلی کم داریم، خیلی کم داریم. احتیاج دارد اکثر احکام برای اثباتشون، یعنی اگر شما خواست این احکام را اثبات کنی برای افعال، احتیاج می باشد به بکار بردن نظر. نظر یعنی فکر. شما فکر خوندی، فکر یعنی چی؟ حرکت. بله، همون توی المنطق خوندی، یعنی باید بری سراغ معلوماتتون با توجه به معلومات فکر. و اقامت دلیل، و احتیاج دارد به اقامه کردن دلیل. ای انها، ای انها داره توضیح یحتاج و اکثرها میده. ای انها من العلوم نظریه، ضمیر انها رو بزنید به اکثرها. ای که میگین اکثر احکام احتیاج دارد به بکار انداختن فکر و اقامه کردن دلیل، یعنی انها، ان چی؟ اکثر احکام، یعنی ان اکثر احکام از علوم نظری است. علوم نظری آقا یعنی چی؟ علمی که احتیاج به فکر و اندیشه و استدلال دارد. اثبات این ضمیر انا دقیقش میخوره بکتر، ولی به اعتبار اثبات. بله، مثل وجوب زکات، اول عروه اگه نگاه کنی از زکات و واجبتون به ضروره، بدیهیه. ای انها من العلوم نظریت، یعنی اکثر احکام از علوم چی است؟ نظری. نظری یعنی چی؟ یعنی محتاج به فکر و اندیشه و استدلال. حالا اینجا علم اصول خودش رو نشون میده، این دو تا نکته رو باید بگید تا بعد خودش رو نشون بده. علم اصول به شما چیکار میکنه؟ یاد میده که چجوری استدلال بکنی که این فعل این حکم رو داره، اون فعل اون حکم دیگر رو داره. و علم الاصول هو العلم الوحید، و علم اصول هو برای تاکیده، اون علم اصول اون علم یگانه ای است که المدونو نوشته شده. مدون علم اصول کیه؟ اهل سنت خیلی خیلی فشار به خودشون میارن که اثبات کنن اولین کسی که علم اصول رو نوشته جز اهل سنت، متوجه است؟ حالا بهتون میگه که نوش المدون، فردا آدرس بهتون میده. ولی شیعه اثبات کرده که اصلا قبل از اینکه اهل سنت متولد بشه، علمای شیعه اصحاب ائمه علیهم السلام، اصحاب پیامبر کتاب نوشته بودند. و علم الاصول هو العلم الوحید، و علم اصول هو علم اصول اون علم یگانه است، یعنی یگانه علم که تدوین شده، للاستعانت بهی، برای کمک گرفتن بهی، به سبب این علم شما کمک میگیری، به سبب این علم بر استدلال کردن. استدلال کردن بر چی؟ بر اثبات احکام چی؟ شرعیه. خیلی روون، خیلی روون فرموده و پیش رفت. فافا نتیجه است، ففائدتهو، پس فائده علم اصول ازن. ازن به این ازن میگن حرف معنی تو ذهنتون باشه. ازن از حروف ناسبه است و داخل در فعل مضارع بشه، که بعدش فعل مضارع نیست. هر موقع ازن بی ربط بود بهش میگن حرف معنی. حرف معنی تو ادبیات زیاد داریم، مثل اون امایی که بین فعل و فاعل تو مغنی خوندید، ضرب اما زیدون و اما بکرون، به این امای اول میگن حرف معنی، منتها تو امای دوم اختلاف. ففائدتهو، پس فائده علم اصول در این هنگام میدونی چیه؟ الاستعانت، کمک گرفتن بر استدلال کردن، یعنی ما رو کمک میده که استدلال بکنیم، استدلال بکنیم برای احکام، اونم از ادله احکام. ادله احکام سه کتاب، سنت، اجماع، عقل و اصول عملی. استدلال کردن برای احکام از ادله احکام. نوشید آقا، هم روشن شد کاملا، چیزی نداشت. حالا چرا گفته متشرع؟ ما مسلمون، خب ما مسلمون میدونیم که هر کاری از کارهای اختیاریه ما دارای حکمی از احکام هست، خیلی خوب میدونیم، و میدونیم که ثبوت این احکام برای افعال بدیهی نیست، خب میدونیم. خب پس علم اصول به ما کمک میکنه، به ما کمک میکند، به ما، یعنی مثلا به این بقالی کمک میکند؟ چرا فرمونده متشرع؟ اگه گفته بود فقیه که ما مشکلی نداشتیم، گفته کل متشرع، اگه تو کل فقی، بله فقی میدونه که هر کاری از کارهای اختیاری ما داره حکمی از احکام هست و میدونه که ثبوت این احکام برای افعال بدیهی نیست، پس علم اصول کمکش میکنه. خوب درست، فقی مسلط کمکش میکنه. خب این متشرع این مسلمون ها، مسلمون کوچه و بازار، برای علتش اینه، علتش اینه. اگر مجتهد هم میره احکام رو یاد میگیره، به نیابت از شما داره یاد میگیره، متوجه هست؟ یعنی حضرت حالا اگه خودت بلد باشی باید خودت بری، متوجه هستی؟ سرش اینه. پس مجتهد موضوعیتی نداره، منتها چون ماها بلد نیستیم مجتهد نائب ماست. لذا اول رسال مرحوم شیخ داره فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او الزن او الشك فان حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيه الثابته للشك في مقام العمل و تسمى بالاصول العمليه و هي اما فلان. میگه مراد از مکلف اعمه، چه مجتهد باشد چه غیر مجتهد، منتها غیر مجتهد چون بلد نیست مجتهد نائب شه. بله واجب کفایی در زمان حضورم اصول بود. آقا حالا میرسیم بحثش، مثلا مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله اجتماع امر و نهی میدونید بیشترین زمان در زمان کدومی که از ائمه بوده؟ آیا اجتماع امر و نهی در شیوائید ممکن است یا نه؟ دو نظریه است، ممکن است ممکن نیست، سه نظریه، محال است مشهور ممکن نیست فلان، تفسیر محقق ارده. در زمان امام رضا علیه السلام بیشترین این بس در زمان ائمه شون، بله اصلا ائمه و اصحابشون میفرمودند که شما برید احکام را از ادله که ما دستتون دادیم به دست بیارید فتوا بدید، چون ما به شما مباهات میکنیم. اصلا امام صادق زرار، هم امام باقر هم امام صادق زرار میفرمون که من دوست دارم تو مسجد بنشینی فتوا بدی، احکام را از ادله در بیاری فتوا بدی. البته ائمه خودشون مواظب بودند، مواظب بودند، ولی این قطار مراجع تقلید همینجوری علکی نیست. بعضی موقعی کسی دچار اشتباهی میشده حفظش میکردن، مثل شیخ مفید قضیه شنیدی؟ تمامش تقسیم و ابحاثی. خب خود همین من بخواستم اگه اگر شما تو متشرع اشکال نگیرید، تقسیم و ابحاثی نگاه کنید خیلی قشنگ. تا الان ما از اول اصول تا الان چه کار کردیم؟ علم اصول رو تعریف کردیم، بعد موضوعش هم گفتیم، بعد فائدش هم گفتیم. چهارمین نکته که ایشون توی مقدمه العلم مطرح میکنه و هیچ ربطی به مقدمه العلم ندارد تقسیم و ابحاثی هست. تقسیم ابحاثی یعنی چی؟ یعنی ما از اول علم اصول تا آخر علم اصول چجوری دستبندی بکنیم؟ در بین علما کلن، در بین علما کلن سه نفر اصول رو دستبندی کرده. دستبندی یعنی قالب داده، یعنی اومده بخش بخش کرده. یک مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی در کتاب بحوث، در کتاب بحوث، ما دو تا بحوث داریم، یه بحوث مال مرحوم صدر که آقای هاشم شارودی نوشته، متوجه هستید؟ اون نه، یه بوسی هست که مرحوم اصفهانی نوشته. مرحوم اصفهانی بعد از که نهایت الدرایه حاشیه‌شون بر کفایه نوشت، اومد دید که این اصول به درد نمیخوره، اومد شروع کرد نوشتن یه کتاب جدیدی که به درد طلبه قرآن و البحوث. متاسفانه تمام هم نشد، در رحمت خدا رفت. از اولین کسی که اومد علم اصول رو بخش بخش کرد که هر مبحثی سر جای خودش باشه مرحوم اصفهانی. حالا مرحوم مظفر که میدونه از شاگردان مرحوم اصفهانی بوده، تقسیم ایشون رو میاره، یه نفر. دومی کسی که وارد میدون شد آقای خویی، حالا آدرس بهتون میدم، آقای خویی وارد میدون شد، اومد علم اصول رو بخش بخش کرد. و سومین نفر مرحوم صدر، مرحوم صدر در کتاب بحوثشون، در کتاب بحوثشون، در کتاب بحوث اومد علم اصول رو بخش بخش کرد که هر مسئله از مسائل علم اصول در جای خودش قرار بگیره. این سه تا تقسیم کاملا با هم دیگه متفاوت، کاملا متفاوت. حالا مرحوم مظفر به تبع استادشون مرحوم اصفهانی تقسیمات مرحوم اصفهانی رو گفتن. چجور؟ نگاه کنی، میگه بحثایی که در علم اصول مطرح میشه چهار بخشه، بسیار تقسیم درستیه، ما هم خارج اون بر اساس تقسیم مرحوم اصفهانیه. خارجی که داریم میگیم الان چهار ساله داریم این، تازه رسیدیم به مطلق مقید، تازه نگید وسط مطلق مقیدیم چهار سال. حالا مرحوم اصفهانی میگه بحثایی که در علم اصول مطرح میشه چهار بخشه، اینو حفظ بشید: مباحث الفاظ، مباحث ملازمات عقلیه، مباحث حجت، مباحث اصول عملیه. حفظ شدید؟ چی شد؟ الفاظ، ملازمات عقلیه، مباحث اصول حجت، مباحث اصول عملیه. مباحث الفاظ و مباحث ملازمات عقلیه میشه جلد اول اصول فقه، مباحث حجت و مباحث اصول عملی میشه جلد دوم. حالا مباحث الفاظ درباره چیه؟ دقت بکنید، مباحث الفاظ درباره ظهور بحث میکنه. این لفظ ظهور در چه معنی داره، اون لفظ ظهور در چه معنی داره، اون لفظ ظهور در چه معنی داره، صیغه هم ظهور در چی داره، مشتق ظهور در چی داره، صیغه نهی ظهور در چی داره، جملات خبریه که در مقام طلبن ظهور در چی داره. متوجه هستید؟ این درباره مباحث الفاظ. اما مباحث ملازمات عقلیه درباره چی بحث میکنه؟ دقت بکنید، دقت بکنید، مباحث ملازمات عقلی بحث میکنه درباره لوازم حکم. لوازم حکم، لوازم حکم یعنی چی؟ یعنی یه حکمی ثابت شده توی مباحث ملازمات عقلی بحث میشه که آیا لازمه اینو حکم یک حکم دیگه هست یا نیست. حل شد قشنگ؟ تو مباحث ملازمات عقلیه درباره چی بحث میشه؟ بگو.
لوازم
حکم. لوازم حکم یعنی چی؟ یعنی یه حکمی ثابت شده، ما بس میکنه که آیا لازمه این حکم دیگر هست یا نیست. حالا خود ملازمات عقلی از دو بخش تشکیل شده، یکی مستقلات عقلی، یکی غیر مستقلات. مستقلات یه حکمی توسط عقل ثابت شده، مثل که عقل میگه ظلم قبیح است. متوجه هستید؟ یه حکمی توسط عقل ثابت شده، ما میگه بس میکنه که آیا لازمه این حکم عقل حکم شرع هست یا نیست. اگر بگین لازمه ی حکم عقل حکم شرعه، یعنی بعد از اینکه عقل میگه ظلم قبیحه، میگین لازمه ی قبح عقلی حرمت شرعیه. متوجه هستی؟ این مخصوص مستقلات عقلیه است. اما در غیر مستقلات، غیر مستقلات یه حکمی توسط شرع ثابت شده، وقت ما بحث میکنه که لازمه این حکم شرعی یک حکم شرعی دیگری هست یا نیست. مثل چی؟ مثل که خداوند به شما فرموده اقیم الصلاة، الان اقیم الصلاة نماز رو بر شما واجب میکنه، الان وجوب الصلاة یک حکم شرعیه، ما بحث میکنه که آیا لازمه این حکم شرعی وجوب مقدمه صلاة هست یا نیست. وجوب مقدمه به عنوان حکم چی آقا؟ شرعی، نه به عنوان حکم عقلی. در بحث مقدمه واجب همه معتقدن، اختلافی درش نیست که مقدمه واجب وجوب عقلی داره، بحث در وجوب چیه؟ شرعی. الان نگاه کنید فرق بین مستقلات و غیر مستقلات چی شد. توی مستقلات یه حکمی با چی ثابت شده بود؟ نمیگید؟ با عقل ثابت شده بود. وقت ما بحث میکنه که لازم این حکم عقلی حکم شرعی هست یا نیست. ولی توی غیر مستقلات یه حکمی با چی ثابت شده؟ شرع. وقت ما بحث میکنه که لازم این حکم شرعی یک حکم شرعی دیگری هست یا نیست. مثلا الان وجوب صلاة توسط اقیم الصلاة ثابت شده، پس نماز واجب است، نماز واجب است شرعاً. بحث میکنه که لازمه وجوب صلاة وجوب مقدمش هست یا نیست. یعنی اگر شارع نماز رو واجب کرد، لازمش نیست که شارع وضوعش هم واجب بکنه که وضوع هم بشه واجب شرعی یا نه. حل شد آقا جان؟ مستقلات که میدونید، مستقلات عقلی منحصر در یک مسئله است، اونم مسئله حسن قبح عقلیه. متوجه هستی که قدما مراد از این دلیل عقلی رو خوب متوجه نشده بودن. مرحوم مظفر انصافا زحمت کشته، البته از خودش نیستا، جمع آوری کرده، 3 منبع داشته، ولی خوب بازم زحمت کشیده. پس مستقلات یک مسئله است، مسئله حسن و خوب عقلی، ولی غیر مستقلات 5 تاست. مسئله مقدمه واجب و ضد و دلالت نهی بر فساد و اجتماع امر نهی و اجزا. حل شد قشنگ؟ اینم دو تا. اگر از شما بپرسن مباحث ملازمات عقلی از چی بحث میکنه، میگه از چی بحث میکنه؟ نه بگو از لازمه حکم بحث میکنه. یعنی یه حکمی ثابت شده، بحث میکنه که آیا لازمه این حکم شرعی هست یا نیست. متو این حکمی که ثابت شده یا با عقل ثابت شده میشه مستقلات، یا با شرع ثابت شده میشه غیر مستقلات. متوجه هستید؟ این دو بخش. بخش اول مباحث علم اصول اسمش چی بود؟ مباحث الفاظ. بخش دوم مباحث ملازمات عقلی. بخش سوم مباحث حجت. مباحث حجت درباره دلیل بحث میکنه، آیا خبر واحد دلیل هست یا نه، آیا اجماع منقول دلیل هست یا نه، آیا ظواهر حجت دلیل هست. ظواهر نه ظواهر حجت هست یا حجت نیست، توی اصول بحث نمیشه. چرا؟ چون میگم حجیت ظواهر بدیهی، احتیاج به بحث ندارد. متوجه است؟ اجماع منقول حجت است یا نه، کتاب حجت است یا نه، اجماع حجت است یا نه، عقل حجت است یا نه، سنت حجت است یا نه، شهرت فتوای حجت است. ببینید درباره دلیل بحث میکنه. این چند بخش؟ سه بخش. بخش چهارم مباحث اصول عملیه. مباحث اصول عملی درباره چی بحث میکنه؟ مباحث اصول عملی درباره یک سلسله ادله بحث میکنه که اگر مجتهد دلیل اجتهادی نداشت، دلیل اجتهادی به چی میگفتن؟ کتاب و سنت و اجماع و عقل اگر دلیل اجتهادی نداشت به چه اصلی مراجعه کنه؟ اینجا به چی مراجعه بکنه؟ این میشه مباحث اصول عملی. مرحوم مظفر در بین مباحث اصول عملی استصحاب را داره، استصحاب را داره، ولی اون سه تا اصل دیگه نداره. منتها یکی از شاگردان ایشون به نام آقای عرفانیان پیدا شده، اون تتمه اصول فقه هم نوشته، اون تتمه رو گیر بیارید شما، اون تتمه درباره اون سه تا اصله. متوجه هستی چی دارم میگم؟ ای تماش، این تقسیم است که مرحوم اصفهانی برای اصول کرده بوده. مباحث بگو الفاظ خیلی قشنگه، این تقسیم خیلی قشنگ. حالا فردا کلام آقای خویی و مرحوم صدر براتون میارم، خدا رحمت کنه این دو بزرگا، خدا هر دورشون رحمت کنه، خودشون گیج کردن رفت، گیجی نمیخواد بابا، این تقسیم مرحوم اصفهانی آب خوردن، خیلی آب خوردن قشنگ. البته مرحوم صدر و آقای خویی که این تقسیم مندی کرده، بعضی از مباحث از دستشون رفته، یعنی جایی برای بعضی از مباحث پیدا نکردن. حالا بالاخره مباحث که در علم اصول مطرح میشه چند تا بخش داشت؟ مباحث الفاظ، مباحث اینا رو باید حفظ بشید، مباحث ملازمات عقلیه، مباحث حجت، مباحث اصول عملیه. حالا مرحوم مظفر، بله ها، حالا همین رو مخواستم بگم، مرحوم مظفر یه ذره تغییر داده در این تقسیم بندی مرحوم اصفهانی تا برسیم به تقسیم بندی. ببینید هیچی نیست، هیچی نیست، واقعا خنده داره. تقسیم و ابحاثی، تقسیم ابحاث علم اصول، عرض کردن کلن در بین علما تا اونجایی که بنده تتبع کردن سه نفر بیشتر علم اصول بخش بخش نکردن. یکی مرحوم اصفهانی که همین تقسیم ایشونه، مرحوم صدر و مرحوم آقای خویی. بله آقای خویی تو محاضرات، آقای خویی چهار تا تقریرات در روز اول براتون توضیح دادم، محاضرات و الهدایه و دراسات و غایت المعمول، چهار تقسیم و ابحاثی، تقسیم ابحاث علم اصول. گفتم او تتمه اصول فقه گیر بیارید، ناقصه. ناقصه یعنی که اصول عملی چهار تا توی کتاب فقط یکیش مرحوم مظفر مطرح کرده، او سته دیگهش مطرح نکرده، براءت و تخییر و احتیاط مطرح نکرده. چراش؟ احتمال از دست ایشون رفته یا گم شده. ولی آقای عرفانیان که از شاگردان ایشونه، او تتمه رو نوشته، او سته اصل هم نوشته. تقسیم و ابحاثی، تقسیم ابحاث علم اصول. تنقسم و مباحث هازل علم الى اربعت اقسامن، تقسیم می شود مباحث این علم به چهار قسم. اینا رو حفظ بشید. یک مباحث، بدل است برای اربعت اقسامن، یک مباحث الالفاظ، مباحث الفاظ. سرتون بکنید بالا، این مباحث الفاظ درباره چی بحث میکنه؟ درباره ظهور الفاظ. این لفظ ظهور در چی داره؟ اون لفظ ظهور در چی داره؟ اون لفظ ظهور در چی داره؟ صيغه هم ظهور در چی داره؟ صيغه نه ظهور در چی داره؟ مشتق ظهور در چی داره؟ درباره ظهور بحث. یک مباحث الالفاظ و هیه، یعنی و مباحث الفاظ، تبحث عن مدالیل الالفاظ، بحث می کند از معانی الفاظ. مدالیل، مدلول. اول بحث مفهوم میگیم، ما یه مدلول داریم، یه مفهوم داریم، یه معنی. نسبت این بین این سه تا اول بحث مفاهیم ان شاء الله. اینجا یعنی معانی. وهیه و مباحث الفاظ، بحث می کند از معانی الفاظ و ظواهرها. این ظواهرها عطف اعم بر اخص، اگر میخواید عمیق بار بیارید، اگر هم بخواهی عمیق بار نه یه حرف دیگه. و ظواهر الفاظ، چرا میگه عطف اعم بر اخصه؟ به خاطر که ظهور اعم از معناست. ممکنه یه لفظی معنیش این باشه ولی ظهور در یه چیز دیگه داشته باشه، مثل صیغه امر. طبق عقیده صاحب معالم، صاحب معالم میگه صیغه امر برای وجوب وضع شده ولی میگه ظهور در استحباب داره. تنبیهون آخر بحث عوامه، و یستفاد من تضاعیف احادیثنا المرویت عن الائمه علیهم السلام ان استعمال صیغه الامر فی النطق کان شایئا راجحا، به حیثی که ترجیح دارد بر معنای حقیقی و وضعش که وجوب باشد. ببینید ظهور. پس این و ظواهرها شد عطف چی بر چی؟ اعم بر اخص. بله مجازی میشه، اون تا مجازی که معنا درش، لفظ درش ظهور دارد. تبحث عن مدالیل الالفاظ، بحث میکند از معانی الفاظ و ظواهرها و ظواهر بگو الفاظ. من جهت عامه، یه لحظه با من باشید نگاه کنید آقا، این مباحث الفاظی که توی علم اصول مطرح میشه مختص به اون الفاظ واردهی در کتاب سنت نیستا. یعنی مثلا اگر شما تو مبحث صیغه امر بحث میکنه که صیغه امر ظهور در وجوب داره یا ظهور در وجوب نداره، مراد از این صیغه امر خصوص اون صیغه امری که در آیه و روایت نیستا، کلیه، کلی توی مباحث الفاظ کلی بحث میشه. صیغه امر ظهور در وجوب دارد، این صیغه امر از هر که میخواد صادر شده باشه، از خدا، پیامبر، سایر معصوم یا مولای عرفی به عبدش. این من جهت عامه، یعنی این از جهت کلی، از جهت کلی یعنی در مباحث الفاظ بحث میشه از معانی الفاظ. حالا این الفاظ نه خصوص الفاظ واردی در کتاب و سنت، الفاظ به نحو کلی. من جهت عامه، از جهت کلی. حل شد از جهت کلی یعنی چی؟ یعنی مختص به الفاظ واردی در کتاب و سنت نیست. مثل چی؟ نظیر البحث عن ظهور صیغه افعل در وجوب. ما بحث نظیر این که بحث میکنه از اینکه آیا ظهور داره صیغه افعل در وجوب یا نه، و نظیر بحث از ظهور نهی در حرمت و نحو ذالک، ذالک و نحو این دوتا. مثل این مشتق ظهور داره در متلبس یا مشتق ظهور داره در متلبس و بگو منقضی. فهمیده آقا جان؟ این مباحث الفاظ خیلی قشنگشون وارد میشه، منظم، خوشمزه، لذیذ وارد میشه. دو المباحث العقلیت، دو مباحث عقلیه، مباحث عقلیه اسمش گذاشت، ملازمات چی؟ عقلی. بفرمایید مباحث عقلی درباره چی بحث میکنه؟ لازمه حکم. اینجا رو بذارید حکم، یه حکمی ثابت شده، ما میگیم بحث میکنه که لازمه این حکم حکم دیگری هست یا نیست. مثلا این حکمی که ثابت شده گاهی توسط عقل ثابت شده، ما بحث میکنیم که لازمه این حکم عقلی حکم شرعی هست یا نه، یا اینکه یه حکمی توسط شرع ثابت شده، ما بحث میکنیم که لازمه این حکم شرعی حکم شرعی دیگری هست یا نه. نگاه کنید آقا، پس لازم همیشه حکم شرعیه، لازم همیشه حکم شرعیه. یه حکم ثابت شده، ما بحث میکنیم که لازمه این حکم حکم شرعی هست یا نیست. بس لازم همیشه حکم چیه؟ شرعی. منتها ملزومه گاهی حکم شرعی، گاهی حکم عقلی. حکم عقلی مثل چی؟ حکم عقلی مثل اینکه عقل با شرایط، عقل حکم میکنه که عدل حسن است، العدل حسن. بعد تو مبحث مستقلات عقلی ما وارد بحث میشه که آیا لازمه حسن عقلی عدالت، وجوب شرعی عدالت هست یا نیست. الان ملزوم ما حکم عقلیه، لازم حکم چیه؟ شرعی. یا بفرمایید در بخش غیر مستقلات اقیم الصلاة میگه نماز واجب است، ما بحث میکنیم که لازمه وجوب الصلاة وجوب مقدمه اش هست یا نه. با شرط، چون عقل خیلی کار داره به این سادگی حکم نمیکنه، از راه های خودش مفصل وارد استدلالاتش میشه نشون. المباحث العقلیت، مباحث عقلی، و هیه و مباحث عقلی، ما یعنی مباحثی، مباحثی است که تبحث و ان لوازم الاحکام. تون که نمیخوانم که، نه عبارتش واقعا عبارت های پیش پا افتاده، حالا عبارت های مرحوم صدر عبارت های سنگینیه، نه که به عربی جدید نوشتن، سنگینه، خیلی هم مشتری نداره، نه که کتابشون شر نداره، ولی یکی از دوستان ما شر فارسی بر دو جلد نوشته، خوب هم نوشته بنده خدا. شر عربی حلقات زیاد داره، شر عربی زیاد داره، ولی شر فارسی که از دوستان ما نوشته دو جلد چاپ شده، خوب هم نوشته انسان. بله آقای اسلامی، رضا اسلام. وحیه و مباحث عقلیه، ما مباحثی، ولی آقای خویی، آقای خویی هم عبارتاش از مرحوم مظفر راحت تره. اصلا عادت آقای خویی این بوده، سلیس میگفته، سلیس. یکی از اشکالات ما با آقای خویی هم همینه، همون تو سر درس خارج هم گفت. وحیه و مباحث عقلیه، ما مباحثی است که تبحث و بحث میکند اون مباحث از لازمه احکام. یعنی یه حکمی ثابت شده تو این مباحث بحث میکنه از لازمه چی؟ احکام، لازمه فی انفسها، یعنی فی ذاتها، ضمیرشو بزنید به احکام، از لازمه احکام خود احکام، لازمه احکام خود احکام. یعنی حکم ثابت شده، ما بحث میکنیم که لازمه این حکم حکم دیگری هست یا نیست. ای ولو تفسیر فی انفسها هست، بنویسید ضمیر فی انفسها را زدید به احکام، بالای فی انفسها خط کشیدید نوشید خود احکام. خود احکام میدونید یعنی چی؟ مرو مظفر میگه بحث ما درباره حکم، نه حکم خاص، یعنی حکم ثابت شده. بس میکنه که لازمه این حکم یک حکم شرعی هست یا نیست. حالا این حکمی که ثابت شده چه با عقل ثابت شده باشه چه با غیر عقل، قید نمیزنیم. خود احکام یعنی این، قید نمیزن. نمیدونه حل شد یا نشد. شد آقا؟ ولولا ای ولو تفسیر فی انفسه هاست، یعنی ولو لم تکن تلک الاحکام مدلولتن للفظ، اگرچه نباشد اون احکام مدلول برای لفظ، یعنی اگرچه اون احکام توسط لفظ اثبات نشده باشه. مثل چی؟ مثل که عقل وارد میدون میشه میگه که ظلم قبیحه. خیلی خب، اینجا یه حکم عقلی ثابت شد، قبح الظلم. شما تو مبحث ملازمات عقلی بس میکنید که آیا لازمه قبح الظلم، حرمت شرعی ظلم هست یا نه. ولو بنویسید ولو لم تکن تلک الاحکام مدلولتن للفظ. خود مباحث عقلی از چند بخش درست شده بود؟ دو بخش، یکی مستقلات یکی غیر مستقلات. غیر مستقلات چند بخش بود؟ پنج بخش. مثل بحث کردن از ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. به من بگید ببینم بالای حکم عقل بنویسیم لازم یا بنویسیم ملزوم؟ ملزوم. پس بنویسید، ذهنتون بازه. مثل بحث کردن از ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، بالای حکم شرع باید بنویسیم لازم یا ملزوم؟ لازم، یعنی حکم عقل، عقل یه حکم میکنه، وقت ما بحث میکنیم که لازم این حکم عقل حکم شرع هست یا نیست. یک بحث. و مثل بحث از این که آیا مستلزم می باشد وجوب شی، وجوب مقدمه اشرا. این لام در لوجوب مقدمتی، لام تقویت، مفعول است برای استرزام. و مثل بحث کردن از این که مستلزم می باشد وجوب شی، وجوب مقدمه اشرا. ضمیر مقدمتی رو به کی زدید؟ شی. الان نگاه کنید آقا، با اقیم الصلاة نماز واجب شد، بحثی درش نیست. و اقیم الصلاة نماز واجب شد، ما بحث میکنیم که آیا اگر شارع نماز رو واجب کرد لازمه واجب کرده نماز اینه که مقدمش هم واجب بکنه یا نه. متوجه شدید آقا جان؟ و مثل بحث از این که مستلزم میباشد وجوب شی، وجوب مقدمه اشرا. لام در لوجوب چه لامی است آقا؟ تقویت، مفعول است برای استرزا. خب ضمیر مقدمتی رو به کی زدید؟ شی. المعروفه هذا البحث، المعروف صفت است برای البحث. این بحث معروف است، این بحث به اسم مقدمه یکی واجب. یا مثل بحث دیگه، مثال دیگه، اگر شارع امر کرد به یک چیزی، مثل که شارع به شما میگه ازل النجاست عن المسجد، شما وارد مسجد شدید میبینید مسجد نجسه، ازل النجاست عن المسجد میاد رو گردنه، ازاله نجاست از مسجد بر تو واجبه. ولی حضرت عالی اگر مشغول ازاله نجاست از مسجد بشی دیگه مشغول نماز نمیتونی بشی، دیگه نمیتونی دو کار انجام بدی، مشغول نماز هم بشی نمیتونی ازاله بکنی. اینجا شارع امر کرده به ازاله، ازاله یه ضدی داره صلات. ضد چرا ضدن با هم دیگه؟ چون اگر مشغول ازاله بشی دیگه نماز نمیتونی بخونی، نماز بخونی دیگه مشغول ازاله نمیتونی بشی. اینجا بس میکنه که اگر شارع امر کرد به ازاله نجاست از مسجد، وقت ازاله یه ضدی داره به نام صلات، آیا امر بشی مقتضی نهی از ضده هست یا نیست؟ متوجه است؟ خیلی ثمره داره. اگر بگی مقتضی نهی از ضد حضرت عالی ازاله نکنی، مشغول صلات بشی، نهی می رو صلات، مبعث دلالت نهی بر فساد پیش میکشیم، فتوا میده که نماز باطل. البته شیخ بایی میگه نماز درسته، از یه رای وارد شده، هم شیخ بایی هم محقق اسمانه که رایشون درست نیست. یه بشکن مبحث ضد. مبحث چی؟ ضد. مبحث ضد. مبحث ضد بهترین کسی که مشکلات مبحث ضد رو بیان کرده مرحوم خونساری، آقا جمال خونساری. پارسال یادتون زیاد اسمم میشن، اسم آقا جمال میشن. این دوتا بحث و کل بحثه. و مثل بحث از استلزام وجوب شی، آیا مستلزم میباشد وجوب شی. تو مثال من شی چی بود؟ ازاله نجاست از مسجد. مستلزم میباشد وجوب شی لحرمت ضدیهی، لام لام تقویته، حرام بودن ضد اون شی را. ضدن دو نوع عام خاص که بعدن میرسه. ضدی رو به کی زدی؟ شی، ضد اون شی. تو مثال من ضده چی بود؟ صلات. ضدی میخوره به شی. المعروف باسم مسئله ضد، این المعروف صده است برای البحث، اون بحث معروف است به اسم مسئله چی؟ ضد. یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید آقا. الان این دوتا مثالی که من براتون زدم خیلی کاملا روشنه که یه لازم داره یه ملزوم. شعار نماز رو واجب کرده، این وجوب صلات میشه ملزوم. بس میکنه که لازمه وجوب صلات وجوب مقدمه اش هست یا نه، وجوب مقدمش میشه لازم. خیلی واضحه تو مسئله زدن کاملا لازم ملزوم خودشون نشون میدن. شعار ازاله نجاست از مسجد رو بر شما واجب کرده، میشه وجوب ازاله، وجوب ازاله میشه ملزوم. ما بحث میکنه که آیا لازمه این که شعار ازاله رو بر ما واجب بکنه، لازمش اینه که صلات رو حرام بکنه یا نه. متوجه هستی؟ اگر بگین لازمش اینه که صلات حرام بشه، یعنی شعار بایتی دو نشون زده، هم صلات هم ازاله رو واجب کرده، هم ضدش رو حرام کرده. اگر لازمش نباشه یه چیز رو انجام داده. تو این دوتا بحثی که مرحوم مظفر مثال زده خیلی کاملا روشنه ملزوم و لازم، درسته؟ ولی سه تا مثال دیگه هم برای مباحث عقلیه هست، یکی مباحث اجزا، یکی مباحث دلالت نهی بر فساد، یکی مباحث چی اجتماع امر و نهی. تو اینا لازم و ملزوم چیه؟ رو این فکر بکنید تا فردا. هر شد خشنگ شما مباحث تو مباحث اجتماع امر بس میگه که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکن است یا محاله. اون حرکتی که شخص در دار قصدی به قصد نماز انجام میده، این حرکت دو تا عنوان داره، هم صلات است هم قصد. آیا اجتماع امرای در این ممکنه یا محاله؟ لازم چیه؟ ملزوم چیه؟ یه ذره روش فکر بکنید، با ذهنتون ور برید تا بعد فردا توضیح بدید. و مثل بحث کردن از جواز، جواز اینجا معنی امکانه، بنویس. و مثل بحث کردن از امکان اجتماع امر و نهی، اگه گفتی حالا چند تا مثال زدیم برای غیر مستقلات، سه تا برای غیر مستقلات، سه تا چی بودی که مبحث مقدمه واجب؟ یکی ضد، یکی اجتماع امرونه، و غیر ذالک. ذالک بزن به سه. و غیر این سه تا، غیر صدا چند تاست؟ دو تا. یکی مبحث اجزا بنویسید، یکی دلالت نهی بر فساد. تو اون فکر بکنید که لازم ملزومش چیه تا بعد من فردا توضیح بدم. سه، مباحث الحجت، مباحث حجت. از اینجا دیگه وارد جلد دوم اصول فقه میشیم، از مباحث الحجت. آقا مباحث حجت از چی بحث میکنه؟ چی حجته چی حجت نیست. وحیه خیلی علم شیرینی است، خیلی اصول، خیلی علم شیرینی است، خیلی شیرین. مباحث الحجته، مباحث حجت، وحیه و مباحث حجت. ما یعنی مباحثی، مباحثی که یبحث و فیها بحث می شود در اون مباحث، عن الحجیت، حجت بودن، و دلیلیت، و دلیل بودن، بابش تفسیر. مثل بحث از حجیت خبر واحد، خبر واحد حجت است یا حجت نیست؟ خیلی تعبیرشون قشنگه، حجیت خبر الواحده، نه حجیت الخبر الواحد. مثل بحث کردن از حجیت خبر واحد، مثل بحث کردن از حجیت ظواهر، مثل امثال صحابه که اصلا بحث از حجیت ظواهر تو اصول مطرح نمیکنه، میگه بدیهیه. و مثل بحث از حجیت ظواهر قرآن، بحث از حجیت سنت، اجماع، عقل و ما الی ذلک، و چیزهایی که منتهی میشود به اینها، منتهی میشد مثل چی؟ ذالک، بزنه به این چند تا. مثل بحث از حجیت شهرت، بحث از حجیت شهرت. بله بدی میگم که ایشون آورده، ولی بدیهی است، بحث نمیشه. بعدا ما در اصول فقه مرموزهات نیم صفحه میره بحث میکنه. مثل حاکبا میگه احتیاج بحث ندارد، بدیهیه، بدیهی احتیاج به استدلال نداره. و ما الی ذالک، و ما، و مثل بحث کردن از چیزهایی که الی ذلک متعلق است، ینتهی، منتهی می شود الی ذلک، بین حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر و حجیت ظواهر کتاب و امثالین. چهار، مباحث الاصول العملیه، مباحث، بگو بفرمایید، مباحث اصول عملی درباره چی بحث میکنه؟ حدود 50-60 صفحه است. اگر مجتهد دلیل اجتهادی نداشت، کتاب سنت و اجماع و عقل نداشت، به چی پناه ببره؟ اونجا بحث میکنه. اگر شک در تکلیف بود به براءت، شک در مکلف امور بود اعتیاد، دوران بین المحذورین بود تخییر، شک حالت سابقه ملحوظه داشت استثناء. مباحث الاصول العمل، حالا مثلا اینو نگاه کن، کفایه هم نگاه کن، عبارت های کفایه طلبه رو له میکنه، یعنی له میکنه، یعنی طلبه از کفایه میترسن. طلبه وارد، یعنی جلسه اول که وارد کفایه میشه، اون جلسه اولا، جلسه اول دیگه ترس براش پیدا میشه، دیگه همیشه از کفایه میترس. بله این ساده است، اصول خیلی آب خوردن، خیلی ساده پیشه، خیلی ساده، خیلی ساده. کفایه انصافا کتابی تا همین الان که خدمت رفقا هستم بالاتر از کفایه نیامد. بله
قویت
نه به کفایه نمیرسه آقا، ابر کتاب کفایه. مدرس هم میبینید کم داره، دیروز نگاه میکنن 170 نفران تو حوزه علمیه خون دارن کفایه میگن، 170 نفر. دیروز با شیخ علی میگفتم که جلسه قبل، نه دیروز، میگفتن که این کفایه رو بخونید درس برید بگید، برید درس بگید. ای آشیخ علی هست، آشیخ علی اردبیلی 7 ساله 7 دوره کفایه منو آمده، یعنی دور هفتمه داره میاد. میگو باشه، پاشم پن میکنه جورو باشه، میرن جمع میکنن طلبه به هر کدوم 30,000 تومان میدن که کفایه بگه. انصافا کتابیست عمیق سنگین. 4 بر این کتاب کفایه بیش از 200 حاشیه نوشته شد، فقط خودم 50 تا حاشیه حداقل دارم بر کفایه، ولی خب ناقصی زیاد هم. یعنی یک کلمه گفته با این یک کلمه دو جلسه حرف بزنه تا یک کلمه حل بشه، اینجوریه. عبارت سنگین، خیلی سنگینه ها، عبارت سنگین، خیلی خوشمزه هست. 4 مباحث الاصول الامامت، این دیگه واقعا عبارت های مرحوم مظفر پیش پا افتاده، خیلی خدا رحمتشون، اصلا هدفش همین بوده ایشون. مباحث اصول عملیه وحیه و مباحث اصول عملیه تبحث و بحث می کند ان مرجع المجتهد، مرجع یعنی محل رجوع، بحث می کند از محل رجوع مجتهد هنگام فقدان یعنی نبود، هنگام نبودن دلیل چی؟ اجتهادی. مثل بحث از اصل براءت، احتیاط و استصاب و نحو این سه. نحو این سه مثل چی؟ تخییر. به این 4 تا هست میگن اصول عملیه عامه. اصول عملیه عامه 4 تا بیشتر نداریم، ولی اصول عملیه خاصه لا تعد و لا تحصا. فمقاصد الکلام، ضمیر نحوه رو به کی زدید؟ نوینس. پای نتیجه است. فمقاصد الکتاب اذن اربعتون، پس مقصدهای الکتاب، الولام الکتاب چه الولامیه؟ بعد حضور. پس مقصدهای این کتاب در این انگام 4 تاست. نام ببرید آقا، مقصده الفاظ، مقصده مباحث عقلیه، مقصده حجت، مقصده اصول عملی. ولهو یه لحظه با من باشید، مرحوم مظفر اینجا داره میگه ها، اینجا داره میگه که این علم اصول 4 تا مقصد داره و یه خاتمه. میگه خاتمش درباره چی؟ میگه خاتمش درباره تعادل و تراجیه. تعادل و تراجی، یعنی مثلا اگر دو روایت با هم دیگه تعارض کردن، هر دو هم صحیحه، ما باید چه کار بکنیم؟ یعنی میگم بحث تعادل و تراجی. مثلا امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن سمن العذرت سهتون، خود حضرت از دوباره فرموده سمن العذرت سهت لیسه به سهتون. هر دو روایت از امام موسی بن جعفر صادر شده، هر دو متناقض با همه. اینجا باید چه کار بکنیم؟ میگن مبحث تعادل و تراجی. مهمترین بحث توی اصول این بخشه که حوزه نمیرسه اینو بخونه. لذا مباحث تعادل و تراجی رفقا نه تو کفایه میخوانن نه تو رسائل، چون نمیرسن. مرحوم مظفر میگه که علم اصول یه خاتمه هم داره به نام مبحث چی؟ تعادل و تراجی. الان مبحث تعادل و تراجی از مقاصد افتاد بیرون، درسته؟ اینجا اینو میگه، ولی بعدا تو جلد دوم نظرش برمیگرده، میاد مباحث تعادل و تراجی رو میندازه تو مبحث حجت. چرا؟ چون اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن، در حقیقت شما دارید بحث میکنید که از بین این دو تا کدوم حجته، یعنی بحث میکنید از حجت بودن و دلیل بودن، متوجه هستید؟ اونجا نظرش برمیگرده. پس بفرمایید مباحث تعادل و تراجع این ایشون انداخته توی مباحث چی؟ حجت. حل شد قشنگ؟ بیا تو عبارت. نداره دیگه این. مثلا اصول عملی که رسید استصحاب دیگه تمام میکنه. استصحاب تمام میکنه. اون گفتم اون مال آقای عرفانیان بگیریدا، یک کتاب کوچولویی است اسمش همین تتمه اصول فقه، حالا فردا میارن که ببینیدش. فمقاصد الکتاب اذن اربعتون، مقصدهای کتاب در این انگام 4 تاست. و لهو خاتمتون، و برای این کتاب بگو یک خاتمه است که تبحث عن تعارض الادله، بحث میکند از تعارض چی؟ ادله جمع منطقی است. حداقل چند تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن؟ 2 تا. ولی گاهی وقتی میبینید 200 تا روایت با هم دیگه تعارض میکنن، یا الله اینجا باید چه کار بکنی؟ 200 تا روایت با هم دیگه تعارض میکنن، اینجا که وارد یک وادی بسیار گنگ و مبهم میشیم به نام مبحث انقلاب نسبت. مبحث ایست فوق العاده سنگین. فوقهای ما زحمت کشید، زحمت تو علکی که کسی فقی نمیشه، چه له کردن خودشون رفته، له کردن. براتون بگم اگر این اصول، اگر این اصول گوشش بترکه، یعنی خوب خونده نشه، خوب خونده نشه، همون سراغ استنباط نری بهتره، سراغ استنباط نری بهتره. چون استنباط احکام از ادله ظاهرش ساده است، ولی اینکه مثلا میرسیم، حالا بعدا میرسیم، مثلا انصراف، انصراف حجت است یا حجت؟ به عنوان کبرای کلی انصراف دو صورت داره، خیلی هم بدیهیه، اما به الفاظ روایت که میرسی اگر عرفیاتت قوی نباشد میفتی توی چاه، دره، چاه، همه چیز. خیلی ممنون آقای خاص. و لهو خاتمتون، لهو رو به کی زدید؟ علی کتاب. و بر اینا رو زمار برگردونید، برگردونید. شما هر موقع دیگه رفقای کلاس مسجل شد من اطلاع بدید. بله. و لهو خاتمتون، و برای این کتاب یک خاتمه است که این خاتمه بحث میکند از تعارض، بگو ادله. و تسما و نامیده میشود این خاتمه مباحثه، بگو تعادل و تراجی. تعادل مفرد آورده، تراجی جمع آورده. میدونی چرا؟ چون تعادل یه مصداق بیشتر نداره، دو روایت از تمام حیثیات مساوی باشند، ولی تراجی افراد زیادی داره. راجحان این روایت بر روایات دیگه، گاهی واسه شهرت، گاهی واسه کثرت، گاهی واسه صحیح بودن و فلان و اینا. فلی کتفا فای نتیجه، پس کتاب واقع میشه و در پنج جزء، پنج جزء را نام ببرید: مباحث الفاظ، مباحث ملازمات عقلیه، مباحث حجت، مباحث اصول عملیه، جزء پنجم تعادل و تراجی. براتون گفتن دیگه، بعدا ایشون از این نظرش برمیگرد ان شاء الله تعالی. و قبل از شروع لابد من مقدمه، و قبل از شروع دیگه بس باشه، مقدمه العلم تمام شد به لطف خدا، تا فردا حلش بکنید. مروزه فر بعد.